دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آیا اسدی سلام عرض میکنم حضور شما.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز رادیو پیام.
این ترانه میخون نمیاد، بالاخره اون روز میاد دیگه که ما رنگ آزادی رو ببینیم.
ولی ترانه خیلی قشنگه، من خیلی دوست دارم.
خیلی ترانه قشنگه. آره، ترانه عاشقانه است، ولی امیدواریم اون روزی بیاد خیلی زودتر که ما رنگ آزادی رو ببینیم، رنگ خوشحالی هموطنانمون رو ببینیم، رنگ شادمانی ایران رو ببینیم، به این همه گرفتاری و بدبختی و مصیبت سر مردم نباشه واقعا.
آره واقعا به امید همچین روزی، همه ما برای همچین روزی لحظه شماری میکنیم واقعا.
چه خبر؟ همیشه مرتبه در دنیای پناهجویان آقا خبر جدیدی هست که از اوایل جولای، معمولاً یولی هر ساله تغییراتی در قوانین به وجود میاد. آیا امسال هم برای پناهجویان اتفاقی خواهد افتاد یا همونهایی هست که قبلا راجبش صحبت کردیم؟
نه، همونهایی هست که راجبش صحبت کردیم. خب 19 جولای، 20 جولای این قانون جدید میاد،
اجرایی میشه. بشه.
بله، جایگزین این قانون فعلی میشه. به حال فعلا خبرها همین هست و دیگه شاید هم وقتی به اجرا در بیا بیشتر جزئیاتش مشخص میشه چی هست و چی نیست و بالاخره اداره مهاجرت چگونه با این کار میکنه و چگونه پناهندگان رو میپذیرن. یه ذره پیچیده و به حال دردسر آفرین هم برای خودشون، دردسر آفرین هم برای خود پناهجویان و متخاذیان پناهندگی.
دست اندازهای بیشتری سعی میکنن برای پناهجویان ایجاد بکنن که کمتر ورودی تقاضا داشته باشن، کسی دیگه کمتر بیاد تقاضای پناهجویی کنه.
اینطور هست دقیقا.
ولی با توجه به شرایط حالا حداقل منطقه خاورمیانه، آیا از تعداد پناهجویان کم خواهد شد یا اینکه مثلا روی بقیه کشورهای اروپایی، حالا کشورهایی که شاید کمتر پناهنده پذیرم هستن مثل اسپانیا و ایتالیا و اینها، فشار روی اونها خواهد آورد؟
تحلیل ها فعلا روی این میچرخه که اگر زمانی مثلا شرایط کرونایی تضعیف بشه، کاهش پیدا بکنه، باز هم ورود پناهندگان به دروازه اروپا خیلی بیشتر خواهد بود. بیشتر خبرگزاری ها و تحلیلگرا و کسانی که بالاخره اوضاع پناهندگی رو دنبال میکنن یا دولت هایی که مثلا تحلیل دارن در این مورد، ادارات امور پناهندگی معمولا مال هر کشوری سالانه تحلیلی برای خودش داره از اوضاع منطقه، از اوضاع کشور، شرایط پناهندگی. و این تحلیل هایی که من دارم دنبال میکنم همش دال بر این هست که هر اندازه‌ای که مسئله کرونا کاهش پیدا بکنه و به درجه مرزها باز بشن، به همان درجه ورود پناهجویان به دروازه های اروپا خیلی بیشتر خواهد بود.
یعنی این گونه نیستش که پناهجویان با توجه به این قوانین سختی که یواش یواش در اتحادیه اروپا داره شکل میگیره، اینی که منصرف بشن از اینی که ما در واقع خودشون رو به غرب برسونن؟
نه، همین الان هم که آمارهایی که هست همین الان هم داره زیاد میشه، به دلیل اینکه توی کشورهایی که مثلا امکانات پزشکی خیلی سطحش پایین هست و مراقبت های پزشکی و بهداشتی خیلی سطحش پایین هست، اروپا این جذابیت رو داره، هنوز به این خاطر هم بوده خیلی از پناهجویان به طرف اروپا روی بیارن. الان مثلا جاهایی که بهش بیشتر دسترسی پیدا میکنن اسپانیا هست و از این طریق میخوان دسترسی پیدا بکنن مثلا به کشور آلمان، به فرانسه، به ایتالیا.
خود اسپانیا یا بهشون امکاناتی میده اگر که وقتی حالا میرسن وارد اسپانیا میشن، آیا امکانات حالا مسکن یا نمیدونم به خورد و خوراک یا بهداشت فردی یا نمیدونم اینها اولیه؟
فقط اینا رو تو کمپای پناهندگی جا میدن، فقط توی کمپای پناهندگی. اقامتی هیچ وجود نداره،
یعنی پرونده بررسی نمیشه اصلا.
نه این هفته گذشتم بود که بالاخره 6000 پناهجو از مراکش به طرف از آب رد شدن، رفتن توی داخل دو شهر مثلا اسپانیا، ولی پلیس تمام تلاشش اینه که همه اینا رو برگردونه به مراکش و خیلی هم برگردوندن تا حال. خب اونها هم اقدامی کردن که از مراکش نجات پیدا بکنن، حداقل به یک کشور اروپایی دسترسی پیدا بکنن برای مراحل بعدیشون به آلمان و فرانسه و ایتالیا، ولی کار خیلی سختتر و پیچیده تر از اینه. حفاظت مرزها خیلی شدید هست و برخوردهایی که توی همون چند روز و همین الان هم ادامه داره، همون مرز اسپانیا با مراکش بسیار غم انگیزه. یعنی وقتی نگاه میکنی این پناهجویان توی این آب این همه ساعت، همشون بچه سال هستن، یعنی بسیاری از کودکان، یعنی زیر 18 سالن، این همه خسته شدن، تازه میرسن مثلا لب آب، به اونجا سربازان به شدت باشون برخورد میکنن، برخورد تحقیرآمیز میکنن، میکشننشون روی زمین، میخوان همینجوری برشون گردونن، با ماشین ها بعضی وقتا مثلا سوارشون میکنن، نمیدونه کجا میخوان ببرنشون. گریه مثلا میدونی، یه دختری که مثلا 20 سالش بود اومد یکی از این پناهجویان رو در آغوش گرفت، پناهجوی مال آفریقا بود. در تمام رسانه های مثلا اسپانیا انعکاس پیدا کرده بود که چرا مثلا یه دختر اهل اسپانیا میره که یه پناهجوی رو لب آب بغل میکنه، به حال بهش آرامش میده، روحیه بهش میده، در کنارش احساس انسانیش رو مثلا ابراز میکنه باش، ولی برعکس مثلا دختر رو زیر سوال بردن، مجبور شد تمام
همین. اتفاقا سوال من از شما همینه، حالا میرسیم به سوالهای دیگری داریم، و این موضوع که در واقع انسانیت برباد رفته بایستی نامگذاری بشه. فکر میکنم در دنیای مدرنی که این روزها اطلاع رسانی و اخبار، یک اتفاق یک گوشه دنیا میفته، به طرفة العین همه دنیا با خبر میشن از طریق فضای مجازی، از طریق رسانه ها در سر تا سر دنیا در واقع از جریانات با خبر میشن، انسانیت گم شده ظاهرا. خشونت همچنان رو به افزایشه، یعنی این که به جای اینی که این انسان مدرن آداب انسان دوستی رو یاد بگیره، انگار آداب خشونت رو سریعتر یاد میگیره. و چرا باید اصلا یه دختری که میاد یک پناهجویی رو در آغوشش میگیره انقدر بولد بشه؟ یعنی انقدر انسانیت کمیابه که یه همچین خبری انقدر بولد میشه، انقدر درشت میشه، و در این حال اخبار خشونت خیلی عادی، همینجوری روزی 100 مورد 50 مورد خشونت اخبارش در سر تا سر دنیا وجود داره.
اونو به جای این که تشویقش کنن، به جای این که جایزه انسانیت بهش بدن، به جای این که برعکس در موردش بنویسن، از احساس انسانیش بنویسن، دختری که 20 سالشه مثلا اینقدر احساس انسانی داره، دختری که مثلا شکل و شمایل اروپایی داره، یک پناهجوی مثلا سیاه پوست رو در آغوش میگیره اونجا، نمیدونه کی هست، از کجا اومده، چی اومده، صرفاً اون
انسانیته، به خاطر اینکه انسانه، به خاطر اینکه آدمه. خب هر آدمی، هر انسانی که یک ذره فکر داشته باشه، وقتی میبینی یک فرد دیگری بی پناهه، به هر دلیلی بی پناهه، امترین آغوشش رو باز میکنه برای اینکه گوشه کوچکی از دردهاشو کم بکنه. این در واقع درسیه که ما آدمای معمولی یاد گرفتیم، بهمون گفتن آقا باید مهربون باشی، بایستی انسان باشی، بایستی درست برای مردم بخوای، بایستی درست فکر کنی. بعد چی میشه اون وسط یهویی مثلا این همه خشونت باتون بگیر و ببند بزن، نمیدونم از اون ور تو آمریکاش اون سری میزنن، نمیدونم سیاه‌پوست اونجوری میکنن.
ببین یه واقعیتی که وجود داره تو دنیای امروز که ما میبینیم، خب این داشت مثلا میرست، مثلا این خشونت مثلا تو دنیا کمتر بشه دیگه بعد از جنگ سرد و جنگ بعد از جنگ جهانی دوم و حتی تو دوره جنگ سرد مثلا ما شاید این بودیم که مثلا حقوق بشری وجود داره،
انسانیت وجود داره،
بر حال انسان ها به خاطر رنگ و نژاد و مذهب و از این چیزا قرار نیست مورد تبعیض و نابرابری قرار بگیرن و دنیا می رفت این سمت رو داشت، این جهت رو داشت. و یکو مثلا شما نگاه میکنی از 11 سپتامبر مثلا به این ور دیگه
از 2002 به این طرف در واقع دوباره خشونت داره اوج میگیره در سرتاسر دنیا.
میدونی بعد میره جنگ میشه، مثلا جنگ ها اینقدر خشونت باره هست، مثلا جنگ سوریه رو در نظر بگیری، مثلا خشونت بارترین جنگی بوده توی این مثلا فقط رواندا و مثلا بعضا میانمار و اینا، خب تکرار همچین جنایتی بوده ولی بالاخره جنگ واقعا جنایتکارانه بود علیه مردم. این همه احزاب داخلی و نمیدونم ارتش آزاد و روسیه و ارتش سوریه و حشر شعبی و سردار سلیمانی و جمهوری اسلامی و از اون ورم مثلا غربی ها و همه اینا میکوبیدن این مردم رو در بوداغون کردن، هزاران نفر رو توی زندان ها لتوپر کردن، شکنجه کردن، کشتن و بالاخره 13 میلیون جمعیت رو آواره کردن. خیلی آوارگی از زمینگیر و واقعا غم‌انگیز بود.
همین الان نگاه بکنی ترکیه وضعشون طوریه به خاطر پناهجوهاش، پناهجوهایی که اونجا حقوقشون حقشون داره ضایع میشه، در سوریه همینطور، در عراق همینطور، در ایران مردم مظلوم که همینجوری روزانه دارن سرکوب میشن. اون منطقه خاورمیانه انگار نمیدونم نفرین شده است.
آره همین چند روز فلسطین و اسرائیل
همین نگاه آره دقیقاً میخواستم الان همین مثال
حدود 70 فقط کودک کشته شد. 70 کودک آدم
اسیر سیاست شدن.
میدونین این ساختمونای مثلا چندین طبقه یا نگاه میکردی با یک بمب یواشه فرو میریزه، مثلا این همه آدم زیرش از این همه امکانات بازسازی اینا میدونی چقدر طول میکشه. خیلی
این تلفن شما همیشه در برنامه پناهجویان زنگ میزنه، یعنی یکی واقعا از پایای ثابت برنامه دنیای پناهجویان. آقا وزیر داخله فرانسه اعلام کرده که 147 پناهنده به دلیل گرایش های افراطی پناهندگی خود را در فرانسه از دست دادند. این اظهارات وزیر داخله فرانسه پرسش هایی را در زمینه بنیادهای حقوقی سلب پناهندگی از این پناهندگان مطرح کرده. این بحث ها خیلی وقته توی فرانسه مطرحه و تا به حال به نتایج مشخصی در زمینه سلب حقوق پناهندگی یا پناهندگانی که گرایش افراطی دارند رسیدن یا نه اصولا.
آره این به بحث خیلی داغی در کلن مطبوعات فرانسه تبدیل شده و بالاخره کار به جای رسیده. دیوان عالی عدالت اروپا هم توی این زمینه اظهار نظر کرده، دخالت کرده و خود فرانسوی ها به حال موضوع گیری های متفاوتی دارن در این رابطه. میگن که خب ما میخوایم یک کسی رو که گرایش افراطی داره و گرایشش رو مثلا با اعمال خشونت علیه فرانسوی ها، علیه آدمای سکولار مثلا به کار میگیره، بالاخره جنایت میکنه، چیکارش باید کرد؟ این اقامت دائمه مثلا فرانسه رو داره دیگه، شهروند اون کشور هست. این شهروند اندازه گرفتن که در نتیجه مثلا سلب اقامتش یا تابعیتش و در نتیجه دیپورت به کشور مبدا مثلا، اونجا اگر کسی هست که خب زمانی به خاطر اینکه جونش در خطر بوده فرار کرده به فرانسه اومده، الانم اگر برگرده به اونجا خب همون اعمال و خشونت در موردش مثلا به اجرا در میاد، در نتیجه نمیتونه مثلا یک اداره پناهندگی اینقدر استقلال حقوقی داشته باشه که مثلا چنین سیاستی رو به تنهایی پیش ببره.
ولو اگر طرف پناهنده مجرم باشه یا جرمی رو مرتکب شده باشه که شاید منافع مثلا امنیتی کشوری که آمده داخلش پناهنده شده رو به خطر بندازه، آقای اسدی
میگه که قانون توی اون کشور هست، همین قانونی که مثلا اگر یک فرانسوی مثلا اصیل فرانسوی یک جرمی مرتکب بشه حتما مرتکب بشه، خب قانون در موردش تصمیم میگیره و بالاخره به زندان و جریمه و غیره محکوم میشه. اون کسایی هم که این اتفاق براشون میفته نباید اون بنیانای خارجیشو مثلا در نظر بگیری، اون ریشه خارجیگریشون رو در نظر بگیری، بلکه به عنوان کسی که شهروند و تبعه اونجا هست، تبعه فرانسه هست. اینا میگن اینا جنایتکارن و بالاخره کسانی هستن که حمله میکنن، مثلا شارلی ابدو این کارو میکنن با کامیون روی مردم توی خیابون را.
همین باید اول دید که معنی این گرایش های افراطی چی میشه. این گرایش های افراطی میتونه ایدئولوژیک باشه، مذهبی باشه، مثلا تفکرات مذهبی باشه، یا در واقع فعالیت های افراطیگری باشه، از جمله همین حمله به شارلی ابدو.
خب مثلا اون میتونه اتفاق بیفته، میتونه این افراطی میتونه نژاد پرست هم باشه، میتونه مثلا راسیست و فاشیسم اروپایی هم باشه دیگه. اون فاشیسم اروپایی که میره مثلا کمپ پناهندگی رو مثلا به آتش میکشه،
یه جور خب میداره
یه جور میداره دیگه، بالاخره ممکنه 4 تا پناهجو هم توی اون آتش بسوزن دیگه، یعنی این خشونت متقابل هست دیگه. ولی اون فاشیسم فرانسوی آلمانی سوئدی رو مثلا هیچ وقت به آفریقا و ایران و افغانستان و غیره دیپورت نمی کنن دیگه، اگر اتفاقی بیفته اونجا محاکمش می کنن دیگه. و بس اینه که توی فرانسه هم صرفا به خاطر اینکه طرف ریشه خارجی داره، گذشته خارجی داره، نباید اگر خشونتی مرتکب شده مثلا اخراج بشه و دوباره تو کشور مبدا مورد شکنجه قرار بگیری یا به حکم اعدام برش صادر بشه و غیره. بحثی هست، بحث حقوقیه، بحث ارزش‌های انسانیه، اون چیزی که مثلا فرانسه پرچمدارش بوده، بالاخره انقلابی توی فرانسه اتفاق افتاده و این بنیادهای انسانی مسئله است. اینا بحث هست، بحث تو سطح حقوقی هست و انسانی هست و اینکه بالاخره یک اداره پناهندگی نمیتونه به تنهایی این استقلال رو داشته باشه. دولت باید دخالت کنه، نهادهای حقوقی باید دخالت بکنن و بالاخره جامعه هست در موردش تصمیم میگیره که چیکار باید بکنه. گفتم دیوان عالی عدالت اروپا هم در این مورد مثلا گفته که نباید، باید اینا رو در نظر گرفت و بالاخره ولی تونستن مثلا سلب اقامت بکنن. سلب اقامت یعنی که اقامت طرف رو بگیرن، یعنی که اگر
یعنی حقوق شهروندیش رو بگیرن در واقع. آره،
حقوق شهروندیش رو بگیرن. الان بس در اینجاست، با کجا میریم؟ به 147 پناهنده مثلا الان کسایی بودن اقامت فرانسه رو دارن، اقامتشون رو سلب کردن. مثلا در سال 2018 70 نفر این اتفاق افتاده، در سال 2019 مثلا 100 نفر بوده.
در سوئد هم همچین اتفاقاتی میفته؟
در سوئد خیلی کمتره. خب بحثش هست، همیشه اتفاقی میفته بحثش به میان میاد، ولی تا الان همچین اقدامی نکردن، در این وسعت نبوده، اگر بوده تک و توک بوده.
همین در واقع اون نهاد حالا پناهندگی اینقدر نباید استقلال داشته باشه که بتونه این کارو مستقل انجام بده. حداقلش اینه که بایستی از طریق دادگاه‌ها قوانین حاکم بر اون کشور محاکمه بشه فرد و جزاش رو بگیره دیگه. حالا اگر خلافی کرده باشه
بحث درستیه، یعنی بحث چیزی نیست. به نظر من دخالت درستی هست که خب این بحث وزارت داخلی فرانسه است.
به خاطر اولا که آدم نمیتونه به صورت عمومی و در واقع جمعی حکم صادر بکنه. خب طبیعتاً فرد با فرد در واقع هم خلافش
جرم
فرد
هم اندازه داره، دقیقاً
تفاوت جرم وجود داره. و اصلا فرض میگیریم که یک جاسوس جمهوری اسلامی وقتی به عنوان پناهنده میاد میره در کشورهای دیگر اروپا، مثلا خودش رو رجیستر میکنه، بعدن لو میره، یک حکمی برش صادره با اونی که میاد میره مثلا چه میدونم حالا پناهجو پناهندگی مثلا فرانسه هم گرفته، اومده رفته توی خیابون یه حرکتی کرده که حالا فرضاً بگیریم که نمیدونم یه جرمی مرتکب شده، با هر دوی اینها نمیشه در واقع به یک گونه برخورد بشه، هر جفتشون رو دیپورت بکنن یا نمیدونم اقامتشون رو بگیرن.
دقیقاً.
آقا از جمله عدم حقوق انسانی که رعایت نمیشه، یک زن مهاجر افغان در ایران هست که میگه که مهاجران در کشور ایران کوچکترین حقوقی مانند خریدن حتی یک سیم کارت تلفن را هم ندارند. اگه بشه یه مقداری در این مورد صحبت کنیم که شهروندان خود ایران حق حقوقشان چقدر سلب شده. حالا خود مردم ایران حق حقوقی ندارن، خب طبیعتاً مهاجرین به تبع اونها حقوق کمتری دارن شاید.
آره.
قطعاً هم همینطوره که حقوق کم، همینجوری حق حقوق خود مردم ایران داره ضایع میشه. حالا مهاجرین دیگه میشه یه جورایی مازاد این ماجرا.
آره خب یه ذره غم‌انگیزه. بالاخره تاریخ افغان‌ها توی ایران تاریخ طولانی هست، برمیگرده به اوایل انقلاب و اینا که خیلی از افغان‌ها وارد ایران شدن. خب همش جنگیدن برای اینکه مثلا تثبیت بشن توی اون جامعه، همش تلاش کردن برای اینکه مثلا حق شهروندی پیدا بکنن، اجازه اقامت داشته باشن،
شناسنامه بتونن بگیرن برای فرزندانشون،
دقیقاً کارت ملی داشته باشن،
درس بتونن بخونن بچه‌هاشون.
اینا مشکلات خیلی متعددی بوده در طول این 40 سال. مثلا خسرو زمانی پیدا نکرده.
همین شنیدم اخیراً مهاجرین افغان رو در ایران بهشون واکسن نمیزنن.
من این گفته های این خانمه که توی خودش توی قم زندگی میکنه دنبال کردم، توی مهاجر نیوز باش مصاحبه کردن، میگه که من خودم و همسرم از 35 سال پیش وارد ایران شدیم، زمانی که 5 سالش بوده. بعد از 30 سال به این ور تمامش در قم زندگی کرده و خودش هم با پناهجویان و مهاجران افغان کار میکرد، یعنی کمک میکرد در این رابطه، در رابطه با مثلا مسئله مهاجرت، کارت های اقامت، آموزش، شرایط اجتماعی که برای مهاجران مثلا مهیا نیست، تو این زمینه ها کمک کرده به پناهجویان. گفته خودم چون مثلا 2 سال پیش سیم کارت خریدم، الان مشکل سیم کارت ندارم به اندازه کافی، ولی پناهجویانی که کارت اقامتشون تموم شده و به خاطر ناتوانی اقتصادی نتونستن پول بدن دوباره تمدید بکنن، اینا قشر زیادی هستن که حدود 20% از مهاجران افغانستانی رو در ایران تشکیل میده که دیگه کارت اقامتی به همراه ندارن. اونایی که کارت اقامت به همراه ندارن حتی نمیتونن سیم کارت بخرن، نمیتونن مثلا خونه بخرن، نمیتونن ماشین به اسم خودشون بخرن، یعنی هیچ چیزی به اسم خودشون نمیتونن بخرن. هر چیزی هم بخرن باید حتما یک ایرانی باشه به اسم اون بخرن و این هم مشکلات متعددی برای اونا ایجاد میکند.
خب ببینین، این که شما میفرمایید در کشور امارات هم یه جورایی همین گونه است. یعنی این که شما وقتی در کشور امارات میخواین خونه بخرین اصلا اقامتتون در کشور امارات تحت کفالته و این کفالت میرسه بالاخره به یک عرب اماراتی. یعنی این که شما مثلا اگه کارمند هستی، در واقع کفالت کار شما و در واقع به خاطر کارفرمای شما اقامت میدید. اون کارفرمای شما که فرضاً بگیریم یه شرکتی باشه، 51% شرکتش باید به نام یک عرب اماراتی باشه و 49% اون شرکتش به نام فرد حالا غیر اماراتی هست. و بنابراین اصلا در همه حوزه ها اقامت شما درگیر افراد اماراتی هست. و میدونین دیگه افراد اماراتی بابت اینی که بیان کفالت شما رو بپذیرن که بهتون اقامت بدن، سالیانه کلی شما از شما پول میگیرن بابت این ماجرا. حالا رقمهای مختلف بسته به ابعاد تجارتی که شما اونجا میکنید. حالا خب بالاخره یک سری محاسنی هم داره که شما اونجا مالیات نمیپردازی، نمیدونم از این جور منطقه آزاده و نمیدونم از این جور کارا هم محاسنی داره، ولی عملاً اگر یک روز صبح از خواب بیدار شی اون عرب اماراتی بیاد برگرده کیف نکنه قیافه شما، به راحتی میتونه بره ویزای اقامت شما رو باطل بکنه و شما موظفی ظرف مدت 15 روز، حالا اصلا میلیارد ثروت داری در امارات، ترک بکنی اون مملکت رو. و در واقع شیوه مملکت چون اینطوریه. توی ایران هم حالا در واقع حقوق شهروندی خود مردم ایران به شدت زیر سواله. الان مشکل برق دارن، مشکل آب آشامیدنی دارن، مشکل آلودگی هوا دارن، هزار و یک مشکل دارن. مشکلات مهاجرت هم وجود داره، قطعا وجود داره، همیشه حقوق مهاجرین در ایران زیر پا گرفته شده، ولی عملا تا وقتی حق و حقوق خود مردم رو نتونن مردم بگیرن، طبیعتا حقوق مهاجرین در اولویت شاید قرار نگیره.
من میگم ما الان پناهنده توی غرب هستیم. از منظر غرب، از منظر زندگی خودمون، ثابت قدمی خودمون، اختیاراتی که داریم توی این کشور، مثلا به موقعیت مهاجران توی ایران نگاه میکنیم، میگیم 100 برابر مثلا برخوردهای تبعیض آمیز، نابرابر، غیر انسانی مثلا روزانه به اونا میشه در مورد زوایای زندگیشون. مثلا میگه که توی این خانم اسمش هم زینت هست، میگه که پلیس بسیار با نیش نجات پرستانه و برخورد تبعیض آمیز با پناهجویان ایرانی همیشه برخورد میکنه و حتی مثلا مواردی میزنن پناهجویانو. بعدش هم میگه خب پناهجویان نمونه میاره، میگه پارسال رفتم که امارو ارقامی رو، مثلا فهرستی رو از میزان پناهجویانی که مهاجرانی که مثلا کرونا گرفتن بخوام برای داروشون مثلا تخفیف بگیرم به طور جمعی. میگه بعد از این کارو کردم، بردم وزارت بهداشت اینو بذارم، بعد اون موقع گفتن که پلیس منو احضار کرده، منو احضار کرده به خاطر همین، پاسپورتم هم ضبط کرده، بعدش هم منو زیر تحت فشار بازجویی های خیلی شدیدی گذاشتن، گفتن تو برای کدوم سفارت مثلا اروپایی جاسوسی میکنید. گفته بابا من جاسوس نیستم، من تو شهر قم زندگی میکنم، تمام از زندگیم و تمام از بچگی اونجا هم دارم کار میکنم، کمک میکنم با پناهجویان و مهاجران مثلا افغانی، مثل ماهایی که اینجا داریم کمک میکنیم دیگه، اونم اونجا خودش افغانیه، بچه بوده اومده اونجا، این کار رو داره میکنه. پاسپورتش رو گرفتن، گفتن جاسوس هستی، برای سفارت کسی مثلا داری جاسوسی میکنی، و این رفته رو بشم با خودش کردن. برش هم میگه که خب گذشته از اینا، میگه خب بیمه درمانی هم ندارن پناهجویان مثلا افغانی. بعد تو شرط میگه وقتی کسی که کرونا بگیره احتیاج پیدا بکنه به بستری شدن توی بیمارستان 25 تا 30 میلیون پول باید بده و خیلی هم میمیرن که این پولو ندارن. در نتیجه میگه برخورده هر زاویه که نگاه بکنی بسیار بسیار نجات پرستانه.
اون خانه از پایبست ویران است آقای اسدی. واقعا ایران هفته گذشتم راجبش حرف زدیم. بایستی کار فرهنگی از ریشه پایه‌گذاری بشه. ببینید سال اوایل قرن 19 در سوئد وقتی همه چیز اینجا رو به نابودی بود، عده‌ای تصمیم گرفتن مملکتشون رو بسازن، اومدن وایسادن، زحمت کشیدن، قوانین درستی تبیه کردن، مردم باهاشون هم در واقع گراه شدن، اومدن تلاش کردن، کشور رو ساختن و کشوری که شما خودتون حتما بهتر از من در جریانید که اون موقع این همه مهاجر داشته به سوی آمریکا، همه داشتن فرار میکردن میرفتن، همون موقع تعدادی تصمیم گرفتن اون مملکت رو بسازن و وقتی ساختن الان به گونه‌ای شده که خب شما به عنوان فرد مهاجر، من به عنوان فرد مهاجر اینجا احساس امنیت نسبی داشته باشیم، رفاه اجتماعی مناسبی رو برخوردار باشیم، از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشیم، قانونم بهمون این حق رو میده. در ایران زن مملکت خود من حقش نصفه از همه چیش، میدونی؟ یعنی پا از ریشه خرابه اون مملکت، همه چیش درست بشه بخش مهاجرینش طبیعتا درست خواهد شد.
آره نه خب لازم بود واقعا مروری هم بکنیم به موقعیت مهاجران توی ایران.
من کاملا درک میکنم و میدونم که واقعا زندگی سخته برای مهاجرین در ایران، حالا این مهاجران افغانستانی باشن یا از هر جای دیگری، خصوصا اگر که مهاجر اقتصادی باشن، یعنی مجبور باشن به خاطر مسائل اقتصادی کار بکنن در اون مملکت، خب وحشتناک میشه. خیلی هم در واقع فیلم براشون تولید شده در این زمینه و زندگیاشون رو در واقع به تصویر کشیدن که جامعه آگاهی داشته باشه نسبت به، ولی در نهایتش ما چی میگیم؟ در نهایتش داخل ایران نگاش کن افغانیه، میدونی؟ یعنی به همین سادگی توی کلاممون این مهاجرین رو زیر سوال میبریم داخل ایران و باهاشون بدرفتاری میکنیم، چون ناآگاهیم. همچنان کار ریشه‌ای و کار فرهنگی بعد روی ما ایرانی‌ها در داخل ایران
برای این واقعیتی بوده که به هر حال در 40 سال گذشته صورت گرفته، واقعا غم انگیزه. یعنی اصلا نمیتونیم بپذیری که مثلا
اصلا
تبعیض در این حد،
هیچ احترامی برای هم نوع خودمون قائل نیستیم. هیچ احترامی، و آدم دلش به درد میاد و همه وجودش سراسر درد میگیره وقتی میشنوه اینجور اخبار و این اتفاقات رو میبینه، این خشونت نسبت به هم نوع و هموطن و فامیل و برادر به برادر رو نمیدونم اینها رو میبینه و آدم چقدر ناراحته واقعا از این بابت. دو سه دقیقه بیشتر زمان نداریم آقای اسدی، من دلم میخواد که راجع به بهزاد محمودی، پناهجوی ایرانی که در واقع خودسوزی کرد در کردستان عراق، کمی هم راجع به این جوان حرف بزن.
برای واقعا خب مرگ اونم خیلی غم انگیز بود. غم انگیزیش بیشتر از اون، من واقعا از اون روز حالم بده به خاطر اینکه یه مش آدم، اینجوری بگم، دورش جمعن، یه مش خبرنگار میکروفون اونجوری در مقابلش گرفتن، یه بطری بنزین بالای سرش داره میریزه رو خودش، کسی تکون نمیخوره بگه این در فندکشو در آورده، دلش نمیخواد خودشو بسوزونه، دلش نمیخواد، هنوز میخواد تهدید کنه، هنوز چشمش به اینه یک کسی بپره فندکو بگیره، بطری بنزینو ازش بگیره.
هیچ کس این کارو نمیکنه.
یعنی اینجاش یعنی من خیلی ناراحتم. یعنی باور کن از اون روز اون صحنه رو میبینم، صحنه بسیار بسیار غم انگیز، دلخراش و تکان دهنده است.
اینا همه همون انسانیت از دست رفته است واقعا.
چجوری آخر تو بنزینه، بنزین خودش داد میزنه، اونجا چرخ میزنه، میره دم یو ان، بهش میگن برو دورتر، هر کاری میخوای بکنی برو دورتر، اینجا نه. واکنش نشون نمیده، به وقتش زنگ نمیزنه، به پلیسی زنگ نمیزنه، همون لحظه کارمنده نمیپره بگه من چهار تا کارمند، اصلا پلیس نمیخوا، اصلا وقت نمیخوا، یک شرایط استرادیه، من برم بطری بنزینو ازش بگیرم، چهار نفر بریزم رو سرش بگیرم، بعد ببرم آرومش کنم. جوون 25 ساله، 21 سالش بوده، اومده تو کردستان عراق، 21 سالگی از یو انتخابه اقامت کرده، بعد 4 سال اونجا رفت و آمد کرده، همش همین جوابو گرفته، دچار درماندگی و استیصال میشه، این بلا رو سر خودش در میاره و با بالاخره یواشگی هم از کنارش میگذرن و تمام میشه. هیچ یک نفر دیگری به خاطر خودسوزی بهزاد محمودی بهش اقامت نمیدن و به کشور دیگه نمیفرستن. این شرایط دنیای امروز، شرایط بسیار غیر انسانی. اینقدر جنگ و اینقدر خونه خرابی و آوارگی تو دنیا بالا گرفته دیگه، یو این و اروپا و همه جای دنیا دیگه مثلا احساس میکنه دیگه پس این همه آوارگی بر نمیاد و واکنشش در مقابل همچین خطرات اینجوریه. یعنی انگار این سازمان، انگار این آدم ها همون پناهجویی که دور دستش بودن، چندین پناهجو همون جا بودن وایسادن، یعنی قشنگ وایسادن نگاه میکنن فندگر رو هی میزنه دوست نداره آتش بگیره، آخرش مثلا میزنه بالاخره آتش میگیره و فرار میکنه اونا دنبالشن. تازه کار گذشته، من توی این اطلاعیه هم گفتم اقدام نکردین، زمانی هم اقدام کردین دیگه نمیشه. خورشو از سر تا پایین بنزین ریخته، هیچ اگر آبم اونجا بود خودشو میانداخت نجرشش نمیداد، کلیهاش تام سوخته شده بود و هفته بعدش درگذشت.
بله، اینها همه اتفاقاتی هست تلخ در این روزگار سخت که واقعا در این دنیای به ظاهر متمدن همه ما درش داریم زندگی میکنیم و از صبح تا شب با این اخبار ناگوار دست و پنجه نرم میکنیم و شبها میریم میگیریم میخوابیم و فردا صبح دوباره روز از نو و روزی از نو.
یا آهنگ بذار، این مردم از این فضا در میان.
آره یه خورده برنامه غمگین بود امروز، من دلم نمیخواد، ولی خب اخبار اینطوریه، کارش نمیشه کرد آقای اسدی. واقعا بریم ترانه روزگار سخت رو هم به اتفاق بشنویم. آماده کرده بودم برای برنامه امروز، بعد از برنامه و به ادامه برنامه های رادیو پیام میپردازیم. تشکر میکنم از شما آقای اسدی به خاطر وقتی که میگذارید برای برنامه دنیای پناهجو.
روزا و ساعت خوبی داشته باشید.
مرسی. شما پناهجویان گرامی، در صورتی که از آقای اسدی سوالی دارید یا مشورتی دارید در زمینه پناهجویی، حتما با شماره های 07، یعنی شماره موبایل 07-222-620 سوال خودتون رو مطرح بکنید.
بچین ریحون، بچین دستات قربون، تو داری باغ گل مباغ ریحون، دل تو عطر ریحون عزیزم، دل ما پرتقال تلخ و پرخون، چو کفتر میبرم بر دور عالم، نمیدونم کجا بنشینم از غم، بگو بام دل آرامم کدومه، که دردم رو فقط تو میشه مرهم، ستاره بختمو ای روزگار سختمو، کو ستاره بختمو ای روزگار سختمو، کو ستاره بختمو ای روزگار سختمو، کو ستاره بختمو ای روزگار سختمو، کو
محبت های سر
ستاری بخت مو ای روزگار سخت مو کو ستاری بخت مو ای روزگار سخت مو کو ستاری بخت مو ای روزگار سخت مو Oh.